نستعينه ونستغفره ونستهديه. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الأئمة المهديين سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المأسومين لا سيما بقية الله في الأرزين أرباحنا لتراب مقدمه الفداء. اولا سال روز شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر همه برادران و سروران بزرگوار و علمای اعلام تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که خداوند این عزاداری ها را مورد قبول درگاهش قرار دهد و ذخیره آخرت هممون انشاءالله باشد. هر کسی که مدینه منوره مشرف شده تو مسجد پیامبر حتما دیده یک ستونی هست که بهش گفته می شود استوانه ابو لبابه یا ستون توبه. معمولا هم اونجا بسیار شلوغه و عده زیادی اونجا اهل توبه و استغفار و ذکر هستند. شأن نزول تسمیه و نامگذاری این ستون هم به ستون توبه که روشنه. ابو لبابه در یکی از جنگ ها خیانت کرد. یهودی ها به ابو لبابه گفتن اگر ما مسلمان بشیم پیغمبر با ما چگونه رفتار میکنه؟ اینم اشاره کرد که گفت اگه مسلمان بشید پیغمبر سرتون را میبره. بعدم فهمید که خب خیانت کرده و یهودی ها به خاطر این حرف ابو لبابه مسلمان نشدند. ابو لبابه اومد توی مسجد پیامبر به دختر خودش گفت من را ببند به این ستون. فقط موقع نماز بازش میکردن نمازشو میخوند دوباره با تناب به این ستون میبستندش. ابو لبابه قسم جلاله یاد کرد که اگر خدا توبه من را قبول کرد پیغمبر خدا با دست مبارک خودش بیاد من را از این ستون باز کنه. اگرم خدا توبه من را نپذیرفت من همینجا بمانم تا بمیرم. روز سوم بود آیه شریفه قرآن نازل شد درباره اینکه خدا توبه ابو لبابه را پذیرفت. فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد بنا کرد تناب را از ابو لبابه باز کنه. ابو لبابه داد زد گفت که من قسم خورده ام که فقط پیغمبر من رو باز کنه. پیغمبر خدا فرمود فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه جزئی از منه، اگر فاطمه شما را باز بکنه من شما را باز کردم. این شأن نزول این حدیث که پیامبر میگوید حضرت زهرا جزی از من این بود. اگر فاطمه زهرا این تناب را باز کنه پیغمبر باز کرده. اگر ابو لبابه قسم خورده که فقط این تناب را پیامبر باز کنه و حضرت زهرا تناب را باز کنه این هنس قسم مخالفت با قسم نکرده. فاطمه زهرا جزئی از پیامبر است. این حدیثی که خوندم فاطمه تو بزعتون منی دنباله یم داره که همه شنیدید من آزاها فقط آزانی، ما آزاها فقط آزانی، من اغذبها فقط اغذبنی، من اغذبها فقط اغذبنی. هر چه که زهرا را اذیت کند مرا اذیت کرده، چو زهرا جزی از پیامبره. هر کسی زهرا را اذیت کند مرا اذیت کرده، هر کسی او را به خشم درآورد مرا به خشم درآورده، هر چیزی زهرا را به خشم درآورد مرا به خشم درآورده. من چند جمله میخوام حالا راجع به یک حدیثی که الان خیلی زیاد متاسفانه وهابی ها روی این حدیث مانور دادند، کتاب نوشتند و بحث میکنند، میخوام درباره این جمله چند جمله رو توضیح بدم خدمتتون. اولا اهل سنت رو شنیدید که 6 تا کتاب دارن به عنوان صحاح سته، کتاب‌های ششگانه اهل سنت، ولی وهابی‌ها 6 تا کتاب قبول ندارند. وهابی‌ها 2 تا کتاب قبول دارند، صحیح بخاری و صحیح مسلم. یعنی بسیاری از چیزایی که تو اون 4 تا کتاب دیگر هست، یعنی سنن ترمذی یا سنن نسائی، سنن دارمی و سنن ابو داوود، اینها رو وهابی‌ها قبول ندارند. وهابی‌ها فقط اون چیزی که براشون ملاکه میگوین قرآن رو قبول داریم و صحیح بخاری و مسلم. حتی کتابی نوشتن به اسم کتبون حذر من هل علما، یک کتابایی که علمای وهابی گفتن یه وقت نخونید، و کتابایی که گفتن نخونید اون 4 تا کتاب جزء هموناست. پس این 2 کتابی که اینها قبول دارن، این 2-3 مطلبی که عرض میکنم تو این کتابا هست، یعنی این صریح عبارت صحیح بخاریه که خلیفه اول فاطمه زهرا را به غضب درآورد. این صریح عبارتشه که فقط اغضبها ابوبکر، ابوبکر حضرت زهرا را به غضب درآورد. این هیچ قابل انکار نیست، هم قبول دارند صحیح بخاری وجود داره این عبارت. پس ابوبکر حضرت زهرا را به غضب درآورده. پیغمبر خدا هم فرموده هر کسی زهرا را به غضب درآورد، به خشم درآورد، مرا به غضب درآورده. تو صحیح مسلم هم این هست که اون 2 نفر زهرا را اذیت کردند. پیغمبر هم فرموده هر کسی که زهرا را اذیت بکنه مرا اذیت کرده، چون زهرا جزی از پیامبره. وقتی این 2 حدیث صحیح بخاری و مسلم رو میگذارید کنار این آیه شریفه قرآن، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، هر کسی خدا را اذیت بکنه، هر کسی پیامبر را اذیت بکنه، خدا در دنیا و آخرت او را لعنت کرده. خب اینم که آیه قرآن دیگه، اون صحیح بخاری و مسلم بود، اینم آیه شریفه قرآنه، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره ولهم عذاب مهين. نه اینکه اذیت کردن، خار کردن کسی است، چنین کسی که این کارو بکنه در آخرت خودش خار میشود، ولهم عذاب مهين. اینها چیزی نیست که برای کسی قابل انکار باشه، یعنی خب این خیلی واضحه دیگه، 2-4 وهابی ها وقتی این مسئله رو دیدند یه فکری کردن که این مشکل رو چجوری حل بکنند، که یک حدیثی دارن. حالا من این حدیث رو میخوام بس بکنم، توضیح بحث من همین این حدیثیه که حالا خواهم گفت. حدیثی در همین صحیح بخاری نقل شده از مسبر ابن مخدوم. حدیث اینه که بعد از این که امیرالمومنین علیه السلام با فاطمه زهرا ازدواج کرد و این 4 فرزند رو خدای متعال به این خانواده داد، امام حسن، امام حسین و زینب به ام کلثوم علیهم السلام، بعد از این نعوذ بالله امیرالمؤمنین رفته خواستگاری دختر ابو جهل، جبیره، دختر ابو جهل، فقط رفت خواستگاری. بعد از 3 فاطمه زهرا فهمید که امیرالمؤمنین رفته خواستگاری. فاطمه زهرا بچه ها رو بلند کرد و آمد خدمت پیامبر که شوهر من رفته زن دوم بگیره. نعوذ بالله، پیغمبر اکرمم ناراحت شد، اومد پیش امیرالمومنین گفت که یا علی، یا دختر من یا دختر ابو جهل، اگر دختر ابو جهل رو میخوای بگیری فاطمه رو طلاق بده، اگر میخوای فاطمه رو داشته باشی با یه دختر ابو جهل رو نگیری. در یک جا دختر دشمن خدا و دختر دوست خدا جمع نمی شود، یعنی دختر پیغمبر با دختر ابو جهل توی یک خونه جمع نمی شود. این حدیثیه که وهابی ها خیلی بهش تمسک میکنه. الان این کتابچه هایی که توی مکه و مدینه چاپ کردند و میان حجاج و معتمرین توضیح میکنند، فراوان تو این کتاب ها این قصه نوشته شده. تو این سایت ها یا مثلا شبکه هایی هم که تو دست این وهابی ها اداره میشه، فراوان روی این همین ایامی که ایام شهادت حضرت زهراست دارن مانور میدند. مقصودشون هم اینه، نعوذ بالله، میخوان بگویند که اگر ابوبکر فاطمه زهرا را اذیت کرد، اگر عمر حضرت زهرا را اذیت کرد، خب حضرت علی هم حضرت زهرا را اذیت کرده، خب پس مثل همه فرقی نمیکنه. یعنی برای این که خلفای خودشون را از اون جنایت تبرئه بکنن و خلاصه دامنشون را تطهیر بکنن، نعوذ بالله، این تهمت را هم به امیرالمؤمنین علیه السلام زده اند. که حالا من میخوام توضیح بدم درباره این حدیث، همین حدیث خواستگاری دختر ابوجهل، به این که آیا واقعا امیرالمؤمنین علیه السلام چنین کاری کرده؟ آیا امیرالمؤمنین فاطمه زهرا را اذیت کرده یا اونا بودند که فاطمه زهرا را اذیت کردند؟ این بس غیر از این که خب پاسخیه به این کتابهایی که فراوان الان چاپ شده، بعضی کتاب ها میلیونیه. یک کتابی هست به نام اهل بیت علیهم السلام. این کتابی که به نام اهل بیت هم فارسی هم عربی هم اردو چاپ شده و در تیراژ میلیونی پخشش کردند، بیشترین بحثش درباره همین قصه دروغه. این محمد فؤاد عبدالباقی که همین معجم المفهرس قرآن را نوشته، اصلا یک کتاب نوشته درباره همین دروغ. البته او یعنی خواسته بگه راسته ها، او خواسته تاییدش بکنه. این آقای اسحاق دبیری که تازگی به درک واصل شد، بیش از 700 کتاب علیه شیعه نوشت. سرطان داشت توی بیمارستان، کسی که میرفت عیادتش میگفت که کسی دوست ندارم بیا تو بیمارستان عیادت من، تو همین بیمارستانم یک کتاب علیه شیعه بیشتر بنویسم. یکی از کتابهایی که این آقا نوشته باز اهل بیت از خود دفاع میکنن، تو این کتاب اهل بیت از خود دفاع میکنن، باز همین دروغ را به همین قصه رو ذکر کرده. پس اولا این بحثی که عرض میکنم پاسخ یک شبهه‌ای که وهابیا خیلی دارند ترویجش میکنن، ثانیاً یک بحث اعتقادی است، ثالثاً بحث تاریخی است، رابعاً بحث قرآنی خواهد بود و نکات و تذکرات اخلاقی خوبی هم تو این خواهد بود که حالا توضیح خواهم داد. خب اولاً اگر فرض کنید این حدیث راست باشه که قطعاً دروغه ها، حالا بعد خواهم گفت که به چه دلیل دروغه، ولی حالا فرض کنید راست باشه، ابوبکر فاطمه زهرا را به غضب درآورد، اذیت کرد، ناراحت کرد، نعوذ بالله، نعوذ بالله، به این دروغی که اینها میگوین حضرت علی هم زهرا را اذیت کرده. اما فرق این دوتا در اینه که ابوبکر یک کار حرامی انجام داد، قصب کرد مال فاطمه زهرا را، فدک را از فاطمه زهرا گرفت و این حق الناس، مال مردم را قصب کرده. حق الناس در بعضی مواقع از حق الله هم مهمتره. یعنی اینکه مال مردم را از مردم بگیرد، قصب بکنه مال مردم را، این گناه کبیر است، هیچ شک و شبهی هم توش نیست. اما اگر فرزن یک مردی بره خواستگاری یک زنی، حالا چه این که فقط خواستگاری باشه چه این که بگیردم اون رو، گناه کبیره ای نکرده، حد اکثر یا یک کار مباهه یا شاید اصلا کار مستحبی هم باشه. پس اولا این دو تا قضیه خیلی با هم تفاوت میکنه. ابوبکر کار حرام انجام داد، امیرالمؤمنین علیه السلام کاری که یا مستحبه یا مباهه. این در صورتی که حالا اصل این قضیه راست باشه، در حالی که ما هیچ شکی نداریم که این قضیه دروغه. جالبم اینه اگر تو این کتاب‌های همین کتابچه‌های وهابی‌ها رو دیده باشید، اینا آدرسم دادن به دو تا کتاب شیعه، یکی کتاب شیخ صدوق، یکم کتاب سید مرتضی، و و ببینید چقدر اینها دروغ میگویند. شیخ صدوق و سید مرتضی هر دو تو کتاباشون میگویند اما حدیث خواستگاری دختر ابو جهل دروغ است. هر دو تاشو اینجوری این را نقل کردند. یه وهابی هم میگن یه حدیث تو کتابای خود شیعه ها هم هست. حدیث تو کتاب ما نیست. علمای ما میگویند اون چه که تو کتابای اوناست دروغه. بلا عالم شیعه ایتالی این حرفو نزده. این فقط تو کتاب اهل سنته و دروغم هست که حالا شواهد دروغشو خواهم گفت. اون که ما میگوییم که ابوبکر حق حضرت زهرا رو غصب کرد این که دروغ نیست. چون تو صحیح بخاری و مسلمه. من شمردم 18 تا حدیث تو صحیح بخاری و مسلم درباره این غصب فدک وجود داره. تو این احادیثش هم معمولا اینه. سنی ها میگویند که حضرت زهرا 6 ماه بعد از حضرت رسول زنده بوده. اونا میگن 6 ماه، ما میگوییم 3 ماه. اونا میگویند توی این 6 ماهی که حضرت زهرا زنده بود 1 بار حضرت زهرا با ابوبکر و عمر صحبت نکرد. لم یکلمهما حتی ماتت. تا موقعی که زهرا از دنیا رفت هرگز با اینا حرف نزد. این که غضبی کرد بر اینها، اینها اذیتش کردن، ناراحت بود از اینا، اینا که تو کتابای خودشونه. پس اون قابل انکار نیست. اما اینکه امیرالمؤمنین خواستگاری دختر ابو جهل کرده باشه، این تو کتابای ما نیست. تو کتابای اوناست. اونام شیعیان ابو سفیانند. اونام طبیعیه که روی حب و بغض این حرفو زدند. راوی این حدیثی که میگوید امیرالمؤمنین زهرا را اذیت کرد، راویش یکی شعبی است و یکی مسور ابن مخدوم. شعبی کسیه که از ناسبی‌های که هیچ شکی در کفرشون نیست. این شعبی که این حدیث رو نقل کرده همون کسیه که گفته این جمله ازش معروفه، هم میگوید که والله ما قرأ علی القرآن حتی دخل حفرته. این شعبی میگوید که به خدا قسم حضرت علی 1 بار قرآن نخون تا از دنیا رفت. آدمی که اینجور تو روز روشن دروغ میگه. امیرالمومنین که اصلا این قرآن را حضرت علی جمع کرده. امیرالمومنین که پیغمبر فرمود القرآن مع علی و علیون مع القرآن. حضرت علی با قرآنه، قرآنم با علیست. هر کسی تو مدینه مفسر قرآن بود شاگرد امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین بعد از وفات رسول خدا از خانه بیرون نیامد، عبا روی دوش مبارکش نینداخت تا قرآن رو جمع کرد. امیرالمؤمنین که اصلا همش با قرآن بوده، این شعبی میگه حضرت علی 1 بارم قرآن نخونده. و خود این جمله رو هم علما خوب بهتر از من میدونن که خیلی توهین آمیزم هست خود این عبارت، حتی دخل حفرته. یعنی این حدیث رو که درباره خواستگاری دختر ابو جهل کسی که از ناسبی هاست و کافر است و ناسبی رو همه میدانن نجسه، یا آدم ناسبی این حدیث رو نقل کرده که قطعا جعل کرده. مسور ابن مخدوم هم بدتر از شعبیه. اگه شرح حالشو بخونید یک جا داره که توی 1 روز 12,000 بار حضرت علی را لعنت کرده. یعنی یه آدمایی که معلوم جیرخاران ابو سفیان و بنی امیه بودن یه حدیث رو نقل کردند. این رو هم شنیدید که خدا دشمنان ما رو از آدمای احمق قرار داده. این بدبختای وهابی این به ذهنشون نیومد که وقتی میگوین حضرت علی رفت خواستگاری دختر ابو جهل، بعد حضرت علی دختر پیامبر رو داشت، خواست دختر دشمن خدا رو بگیره. خب عثمان که بدتر از این کار رو کرده. به نظر خود وهابی ها مگه عثمان داماد پیامبر نیست؟ به نظر وهابی ها ما این را قبول نداریم. اما وهابی ها عثمان را میگوین زن نورین، یعنی با 2 تا دختر پیامبر ازدواج کرده، یکی با رقیه و یکی هم با ام کلثوم. از نظر ما شیعیان رسول خدا غیر از فاطمه زهرا و ابراهیم هیچ فرزند دیگری نداشته. هر 2 تا فرزند پیامبرم از حضرت خدیجند. حضرت خدیجه موقعی که با پیامبر ازدواج کرد باکره بود. اولین و آخرین ازدواج حضرت خدیجه همین بود که با پیامبر ازدواج کرد. حضرت خدیجه چون آدم متمکنی بود، خواهری داشت. این خواهرش 2 بچه داشت. وقتی این خواهر می‌خواست بمیره، حضرت خدیجه بچه‌های خواهرش رو آورد پیش خودش بزرگ کرد. این بچه‌ها به حضرت خدیجه که خالشون بود، به خالشون میگفتن مادر. وقتی حضرت خدیجه با پیغمبر ازدواج کرد، این بچه‌ها به پیغمبر میگفتن پدر. نه پیغمبر پدرشون بود، نه حضرت خدیجه مادرشون بود. عثمان با این 2 بچه ازدواج کرد. ولی وهابی‌ها و اهل سنت میگن نه، اینا بچه‌های پیغمبر بودند. خب حالا فرض کنید اینا بچه‌های پیامبر. عثمان با دختران پیغمبر ازدواج کرده و با دختر ولید. ولید ابن مغیره. ببینید ولید ابن مغیره رو بگم کی؟ ابو جهل که خب عموی پیغمبر بود و دشمن سرسخت پیغمبر. ابو جهل کسیه که پیغمبر فرموده ابو جهل از فرعون بدتره. این حدیثه ها. که پیغمبر فرموده ابو جهل از فرعون سرکشتر بود. اعطا من فرعون، اتوش سرکشی ابو جهل از فرعون بدتره. و اما ولید، ولید عموی همین ابو جهل. این ولید کسیه که قطعاً در کل قرآن را مطالعه کنید هیچ کجا خدای متعال اینقدر اظهار ناراحتی نکرده خداوند که از ولید اظهار ناراحتی کرده. اگر فرعون را، نمرود را، مثلا فرض کنید کسی که ناقه سمود را پی کرد، این سرکش های بزرگ تاریخ که تو قرآن اسمشون یا کنایشون اومده اینا رو کنار هم بگذارید، هیچ کدام به سرکشی ولید نمیرسه. ولید کسی بود که خیلی فرعون عجیبی بوده توی مکه. این اومد توی مسجد پیش پیغمبر، پیغمبر خدا آیات سوره سجده رو خوند. وقتی که آیات سوره سجده رو پیامبر بر ایشون خوند، این ولید رفت تو خونه، 2-3 روز از خونه بیرون نیامد. ابو جهل اومد گفت که یعنی تو رفتی مسلمان شدی؟ آیاتی که پیغمبر برات خونده اینقدر رو تو اثر گذاشته؟ ولید گفت که نه، من مسلمان نشدم، ولی این آیات عجیب بود. این آیات قرآن درباره ولیده. ببینید هیچ کجای قرآن اینجور چیزی تو قرآن نیست. زرنی و من خلقت وحیدن و جعلت له مالا و بنین و مهدت له تمهیدا ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه سعودا انهو فکر و قدر ثم قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر سألقیه سقر و ما ادراک ما سقر لواحة للبشر علیها 19 و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدته. خداوند میفرماد که مرگ بر این باد، باز مرگ بر این باد که چه فکری کرد، باز مرگ بر این باد که چه فکری کرد. این قدم زد، فکر کرد، راه رفت، اومد گفت که این قرآن قول بشر نیست، قول آدم نیست. خب بگوییم قول خداست؟ نه، گفت که انهو سحرون یعصر. اومد گفت قرآن سحره. بعد خداوند میفرماد که این رو میبرمش بالایی که بیندازمش تو جهنم و توی سقر خواهد بود، لباهتون للبشر، پوستش سیاه خواهد کرد، علیها 19 و جهنمی که چنین چنانه برای اینه. این جور آیاتی که نشون میده که چقدر خدا ناراحت بوده، عرض کردم، نه درباره فرعون هست، نه درباره نمرود هست، نه درباره شداد هست، درباره هیچ کافری و هیچ جنایتکاری این جور آیاتی که خوندم وجود نداره، که درباره ولید. پس ابو جهل بدتره یا ولید؟ خب روشنه دیگه، چیزی که ولید هست در تاریخ بی نظیره که اینقدر خدا اینو نفرینش کرده. وقت جالب اینه که این ولید یه دختری داره به نام ام البنین. عثمان به نظر وهابی ها دختر پیغمبر رو داشت، دختر ولید را هم گرفت. چطور وقت پیغمبر میگفت که دختر دوست خدا و دختر دشمن خدا جمع نمیشه و عثمان این کارو کرد؟ اگر اینا میخوان عیب بگیرن و اعتراض بکنن به امیرالمؤمنین، پس اینکه تو خود عثمان وجود داره و بدترش هم وجود داره. یعنی این یک نکته که اگر که اینها این توهینی که به حضرت علی علیه السلام دارن میکنن درست باشه، بدترش و شدیدترش راجب عثمانه. ولی از اینها که بگذاریم، اصلا این حدیث از اساس دروغه. این که امیرالمؤمنین رفته باشه خواستگاری دختر ابو جهل و امیرالمؤمنین نعوذ بالله فاطمه زهرا را اذیت کرده باشه دروغه. بلکه این حدیث نه اینکه توهین به حضرت علی، توهین به پیغمبره، نه اینکه توهین به پیغمبره، توهین به خداست. یعنی این وهابیا حاضرن خدا رو زیر سوال ببرند، پیغمبر رو زیر سوال ببرند، برای اینکه خلیفه اول دومو درستشون کنند. این حدیث گفتم اولا توهین به خداست. چرا توهین به خداست؟ به خاطر اینکه اینا همه مسلمان ها قبول دارند که ازدواج حضرت علی و فاطمه زهرا تو آسمان بود و خدا این خواستگاری امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا را انجام داد و خدا خودش عقد اینها را خوند. این مسلم شیعه و سنیه. خدا نمیدونست که علی علیه السلام میخواد بره خواستگاری دختر ابو جهل که خدا اومد گفت که علی با فاطمه ازدواج کنه؟ و آیا خدا نمیدونست که دختر دوست خدا و دختر دشمن خدا قابل جمع نیست؟ یعنی خدا آینده این ازدواج رو نمیدونست؟ پس این اولا توهین به خداست، این حدیثی که وهابی ها درست کردن. ثانیاً توهین به پیغمبرم هست. آیا پیغمبر خدا میاد بگوید که دختر دوست خدا و دختر دشمن خدا جمع نمیشه، یا دختر من یا دختر ابو جهل، اگر اونو میخوای بگیری دختر من را طلاق بده؟ یعنی پیغمبر به خاطر یک کار مباح دست از حکم شرعی برداره، یعنی پیغمبر تخلف از دین بکنه. وقتی امام نهم، امام جواد علیه السلام در خراسان بود، مأمون دختر خودش را داد به امام جواد. امام جواد سلام الله علیه با دختر مأمون ازدواج کرد، دختر مأمون را برداشت و رفت به مدینه. وقتی که به مدینه تشریف برد، خب امام که نمیشه نسلش از دختر مأمون باشه، رفت خواستگاری یک دختر پاک. دختر مأمون نامه نوشت به پدرش که امام جواد علیه السلام من رو داره، میخواد یه زن دیگم بگیره. مأمون در جواب نامه برای دختر خودش اینو نوشت، گفت که وقتی من تو را به امام جواد دادم، من که نمیتونم چیزی که خدا بر امام جواد حلال کرده من حرام بکنم. اینو مأمون به دختر خودش گفت. معنای این حدیث وهابیا این است، معنای حدیثش اینه که یعنی پیغمبر از مأمون هم بدتره نعوذ بالله. پس ببینید حتی توهین به پیغمبرم است، غیر از این که توهین به خداست، توهین به پیغمبره. علاوه بر این که پیغمبر خدا، خود پیغمبر، مگر دختر دوست خدا و دختر دشمن خدا رو خود پیغمبر مگر نداشت؟ یکی از زنان پیامبر دختر حیی ابن اختبه. حیی ابن اختب از رؤسای یهودی هست و کسی که بعضی هم میگن پیغمبر در عمرش فقط فرمان قتل یه نفر رو داده. چجور مثلا حضرت امام رضوان الله علیه در طول انقلاب فقط یه نفر رو صریحا امام فرمود باید کشته بشه، سلمان رشدی. رسول خدا در عمرش یه نفر رو فقط صریحا فرمود این باید کشته بشه، اونم حیی ابن اختبه که رئیس یهودیا بود و خیلی هم با پیغمبر جنگ کرده بود. پیغمبر دستور داد حیی ابن اختب کشته شد، دختر حیی ابن اختب با پیغمبر ازدواج کرد. پس چطور خود پیغمبر دختر دشمن خدا را و دختر غیر دشمن خدا را داشت؟ کس دیگه نمیشه داشته باشه؟ اینا همه شاهده اینه که این حدیث از اساس دروغه. گفتم راوی حدیث کسیست مثل شعبی و مسبر که اینا خودشون جزء نواسه بند. حدیث در هیچ منبع شیعی وجود ندارد. این که این همه میگوین حدیث جعلی و حدیث دروغ، این نمونشه ها. بخاری که این حدیث رو نقل کرده خودش گفته که من 650,000 حدیث داشتم، 5,000 تاش درست بود، 645,000 تاش دروغ بود. یکی از اون 645,000 حدیث دروغ بخاری یکیش همینه. و اگر کسی بخواد ببینه که چقدر این آدم دروغگوست، تو شرح حالش اینو خودش گفته، میگه که من هر حدیثی که میخواستم بشنوم یا بگویم یا بنویسم، اول میرفتم حمام، غسل میکردم، لباس تمیز میپوشیدم، میومدم وضو میگرفتم، دو رکعت نماز میخوندم، بعد یه حدیث میگفتم یا میشنیدم یا مینوشتم، دوباره میرفتم حمام. اگر حساب بکنید که یه آدمی بخواد 650,000 بار بره حمام، غسل بکنه، بیاد وضو بگیره، دو رکعت نماز بخونه، چقدر طول میکشه؟ به حد اقل اقلش هم حساب بکنی از قبل از ولادتش تا بعد از مرگش هم بیشتر میشه، که بهتری شاهده برای که این آدم دروغگوست. از همه این حرف ها که بگذاریم، امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیهم السلام مورد قبطه مردم بودند در اینکه چقدر اینها با هم دوستند، صمیمی‌اند، به هم مهربانند. آیا می شود امیرالمؤمنین علیه السلام فاطمه زهرا رو داشته باشه بره خواستگاری دختر ابوجهل؟ خیلی جالبه، این دختر ابوجهل اسمش جویره. دختر ابوجهل از طفولیتش بچه بوده، حدودا 6-7 سالش بوده دختر ابوجهل. ابوجهل هم همین یه دختر رو بیشتر نداره دا. یعنی تنها دختر ابوجهل همین جویره است. این جویره 6-7 ساله بوده با یه مردی به نام عامر ازدواج کرد، تا آخر عمرم زن همین بود و تا دوتاشون مردند. وقت نعوذ بالله میشه بگویید که امیرالمؤمنین علیه السلام رفت خواستگاری یه زنی که شوهر داره؟ این که اصلا شدنی نیست. یه زنی که شوهر داره، یه کسی میره خواستگاریش، این که اصلا یه چیز واضحه که غلطه. یعنی اون کسی که این را جعل کرده به هیچی هم توجه نداشته، فقط میخواسته نعوذ بالله توهینی به امیرالمؤمنین درست بکنه تا اون دو نفر را تطهیر بکنه. پس اصل مسئله این بود که اینا دیدند که اون دو نفر فاطمه زهرا را اذیت کردند. قرآن هم گفته هر که پیامبر را اذیت کرد خدا لعنتش کرده. اذیت کردن فاطمه زهرا اذیت خداست. حالا که دیدن این را نمیشه درستش بکنند، اومدن گفتن امیرالمؤمنین هم زهرا را اذیت کرد با این دروغی که افترا بستند و تهمت زدند. از اینهایی که بگذاریم، یعنی اون چی که تا حالا گفتم جنبه حدیثی بود یا جنبه تاریخی بود و جنبه فقهی، از اینها که بگذاریم، جنبه فقهیش خب همین که زن شوهردار خواستگاریش حرامه. اصلا اگر یک زن شوهرش مرده باشه در ایامی که زن در حال عده است، حتی کسی اشاره بکنه که عده تمام بشه من باید ازدواج میکنم، اینم حرامه. صریح آیه قرآن هم هست دیگه، آیه قرآنی که اینا حرامه. غیر از حال این جنبه ها، اصلا جنبه اخلاقی، از جنبه اخلاقی قطعا این حدیث دروغه. پیغمبر خدایی که همیشه دم از حلم، بردباری، صبر، آرامش، تحمل. مثلا فرض کنید که بردباری، خیشتنداری، این ارزش‌های اخلاقی رو پیغمبر بیان میکنه، آیا میشود پیغمبری که عمری از ارزش‌های اخلاقی صحبت کرده بعد خودش بیاد همه ارزش‌های اخلاقی رو زیر پا بگذاره؟ چون این حدیث اگر درست باشه معنیش اینه که پیغمبر تحمل نداشت، فاطمه زهرا تحمل نداشت، غیرت زنانگی بر همه مسائل دینی و شرعی و عقلی مقدم شد. این در واقع معنیش اینه که پایمال کردن اخلاق و معنویت و ارزش و همه چیز رو فدا کردنه. متاسفانه اینها برای این که دین خودشون را و وهابیت را درست بکنند حاضرند قرآن را مخدوش بکنند، قرآن را زیر سوال ببرند، خدا و پیغمبر رو زیر سوال ببرن، امیرالمومنین زیر سوال ببرن، برای اینکه این وهابیت سر پا بماند. حالا چه کسانی فاطمه زهرا رو اذیت کردند؟ از نظر ما که روشنه، غیر از خلفایی که حالا وضعشون روشنه، هر کسی که به فرزندان فاطمه زهرا توهین کرده باشه، این اذیت کردن فاطمه زهراست. هر کسی که از لشکر شمر و عبیدالله و یزید و بنی امیه بوده، این اذیت کردن فاطمه زهراست. و کسی هم که فاطمه زهرا را اذیت کرده، لعنهم الله فی الدنیا و الاخره. اینها صریحا تو کتابشون میگویند که کسی که یزید را یا معاویه را لعنت بکنه کافر میشه. یعنی اصل براشون یزید و معاویه است. هیچ تفسیری این وهابیا بهتر از تفسیره آلوسی ندارن، که خود آلوسی وهابیه. آلوسی تو تفسیرش میگوید اگر کسی یزید را لعنت نکنه بر خودش لعنت باد. این تفسیر تو عربستان قدغنه، با اینکه نویسنده تفسیر وهابیه، فقط به خاطر همین یه جمله ها که صاحب تفسیر گفته هر کی یزید را لعنت نکنه بر خودش لعنت باد. یعنی اینقدر براشون مهمه یزید. اما ببینید به امیرالمومنین توهین میکنن، به پیغمبر توهین میکنن، به خدا توهین میکنن، اما اینا عیبی نداره. اما یه وقت کسی نباید به معاویه و به یزید و به ابو سفیان و بنی امیه نباید توهین بکنه، به الا اینا براشفته میشدن. در واقع امروز بزرگترین اذیت کردن به فاطمه زهرا همین کتاباییه که این دروغ رو الان دارن مطرح میکنن. و متاسفانه تو کتاب‌های زیادی الان اومده که حالا چند تا کتابشو من نام بردم دیگه، مواردش هم دیگه حالا مواظب باشیم. به هر حال روز شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیه است. انشاءالله که خداوند همه ما رو مطیع اهل بیت قرار بدهد، پیرو و اهل بیت قرار بده. اطاعت کردن از خدا و رسول بهترین ضمانت است در برابر این فتنه هایی که در این زمان وجود داره. دیگه حالا این یک نمونه بود، 7-8 نمونه از این جور اشکالات. اینها متاسفانه راجع به امیرالمومنین و فاطمه زهرا و اذیت کردن فاطمه زهرا مطرح کرده که حالا من یکیشو عرض کردم خدمتتون. به هر حال و اما روز شهادت است. اول من یک جمله از مادر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بگویم، حضرت خدیجه. حضرت خدیجه وقتی که میخواست از دنیا برود، فاطمه زهرا دقیقا در یه شرایطی بود مثل شرایط امام حسن و امام حسین موقعی که مادرشون میخواست از دنیا برود. حضرت خدیجه وقتی که مریض شد و دیگه روزهای آخر عمرش شد، احدی نیامد به عیادت حضرت خدیجه، فقط به خاطر اینکه حضرت خدیجه با پیغمبر خدا بود. اینقدر که خدیجه به پیغمبر اکرم علاقه داشت و مرید پیامبر بود و مطیع رسول خدا بود، حضرت زهرا بیشتر از این نسبت به امیرالمومنین ارادت داشت. حضرت خدیجه رو شنیدید خب ثروتش چقدر بود؟ پیغمبر خدا گاهی یک چهله میرفت بالای غار حرا. 40 روز پیامبر اون بالا بود، پایین نمی اومد. این خدیجه سلام الله علیها، پیغمبر هر روز روزه بود. هر روز خدیجه آب و غذا بر می داشت از مسجد الحرام تا غار حرا رو پیاده می رفت. خدیجه توانگر بود، می تونست خادم بگیره، می تونست به یه نوکری پول بده بگه این را ببر برای پیامبر، اما هرگز حتی یه بار این کار رو نکرد، از بس علاقه داشت به پیامبر. این آخرا که خدیجه مریض شده بود و مرض وفات بود، پیامبر تنها کسی بود که اومد پلوی خدیجه نشست. پیغمبر فرمود که اینی لأکره ما عرابک یا خدیجه، ای خدیجه این وضعی که در تو میبینم خیلی برای من سخته، ناراحتم که اینجور همه تنها گذاشتن تو را. خدیجه گفت که یا رسول الله یه سوال ازت دارم، در بهشت شما با کی ازدواج میکنی؟ پیغمبر خدا فرمود که خدیجه تو همسر منی در دنیا و در آخرت. گفت یا رسول الله اگر که در آخرت من با شما باشم هیچ سختی تا حالا ندیدم. بعد گفت که یا رسول الله 3 وصیت دارم، میخوام وصیت بکنم. وصیت اول من اینه که یا رسول الله اگر که من نسبت به حق شما کوتاهی کردم، که حتما هم کوتاهی کردم، من را ببخش. پیغمبر خدا فرمود که خدیجه شما اینقدر فداکاری که به من کردی، احدی برای من اینجور فداکاری نکرده. باز خدیجه اصرار که نه یا رسول الله، بگو بخشیدم، بگو حلال. و اما ثانی ها، اما وصیت دومه، و اشارت الى بنتها فاطمه. گفت یا رسول الله وصیت دومم این دخترم، انها حدیثت و عهد به سبا. یا رسول الله این دختر من نوجوانه، سنی نداره. فاطمه حضرت خدیجه رو خب میدونید صاحب علم غیب بوده. حضرت خدیجه کسیست که روایتی هست هیچ وقت جبرئیل بر پیغمبر نازل نشد الا اینکه گفت که سلام خدا را به خدیجه میرسانم. حضرت خدیجه گفت یا رسول الله این وصیت دومم اینه که لا یعزیها نساء قریش. یا رسول الله زنهای قریش دختر من را اذیت نکنند. لا یسهن فی وجهها، بالا سر دختر من داد نزنند. و یکی هم سفارش کرد که در عروسیش تنها نباشه. شاید شنیده باشید ام ایمن شب عروسی حضرت فاطمه زهرا اومد، وقتی که پیغمبر فرمود همه برن، ام ایمن گفت که من باید بمونم، به خاطر اینکه خدیجه به من سفارش کرده که اینجا باشم. این دو تا وصیت رو کرد، بعد حضرت خدیجه آرام شد. پیغمبر هر چی سب کرده دیگه خدیجه چیزی نمیگه. فرمود که ای خدیجه شما گفتی 3 وصیت دارم، اینو شد 2. عرض کرد یا رسول الله وصیت سوم روم نمیشه بگم، اینو به دخترم فاطمه خواهم گفت، به شما بگوی. پیغمبر بلند شد از اتاق رفت بیرون، فاطمه زهرا رو فرستاد اومد بالا سر حضرت خدیجه. حضرت خدیجه، چون پیغمبر فکر کرد این وصیت سوم یه وصیت زنانگی است و مربوط به مسائل زن هاست، به اینجا پیغمبرم رفت بیرون گفت خدیجه خجالت میکشه بگوید. حضرت خدیجه به دخترش فاطمه گفت که فرزندم برو به پدرت بگو که مادرم میگوید انی خائفتون من القبر، من از شب اول قبر خیلی میترسم. من در عمرم از پدر تقاضایی نکردم، الانم شرمم اومد که خواهشی بکنم. این وصیت سومم اینه که چرا از شب اول قبر خیلی میترسم، به پدرت بگو این عبایی که بر دوش مبارک میشه هر وقت جبرئیل بر پیغمبر نازل میشد و وحی نازل میکرد یه عبای خاصی رو پیغمبر میپوشه، بگو که اون عبایی که موقع وحی به تن مبارکش میکنه اون عبای مبارکش را کفن من بکن. فاطمه زهرام اومد اینو خدمت پیامبر عرض کرد، پیغمبر همون موقع عبا را تقدیم کرد به حضرت خدیجه. این رابطه خدیجه است با رسول خدا، عرض کردم به مراتب از این رابطه عالی تر و بهتر و ارزنده تر و صمیمی تر رابطه فاطمه زهرا بود با امیرالمومنین، و نعوذ بالله که یکی دیگری را اذیت کرده باشه. تنها این جمله را عرض میکنم، تا فاطمه زهرا سلام الله علیها زنده بود مثل اینکه تا موقعی که خدیجه زنده بود. چجور خدیجه پشتوانه پیامبر بود. وقتی که خدیجه از دنیا رفت و حضرت ابو طالب از دنیا رفت، پیغمبر دیگه نتونست تو مدینه تو مکه بمونه، مجبور شد مهاجرت بکنه. یعنی خدیجه پشتوانه رسول خدا بود، تا فاطمه زهرا هم بود امیرالمومنین پشتوانه گرمی داشت. تو صحیح بخاری میگوید همین که فاطمه زهرا از دنیا رفت دیگه کسی جواب سلام امیرالمومنین رو نمیداد. امیرالمومنین وقتی تو کوچه ها میرفت گاهی جلوی صورتش رو میانداخت، چون میدید که کسی بهش احترام نمیکنه.